بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در ذیل مسئله شماره 9 می‌فرماید به عنوان اضراب اذا لم یمکن تطهیر اذا لم یمکن تطهیر لکن امکن ازالت العین وجبت بل اذا کان ازای اولی بوده اذا کان موضع نجس واحدن و امکن تطهیر بعضه لا یسقط المیسور. در تتمه همون مسئله شماره 9 که بحث درباره عدم تمکن از تطهیر کامل بود، آبی بود که برای تطهیر لباس یا ثوب و لباس یا بدن کفایت میکرد اما برای هر دو کافی نبود، بحث و ادامه میداد. میفرماید بل اذا کان موضع نجس واحد، موضع نجس واحد است، دستش از بازو تا سر انگشتا یا از مرفق تا سر انگشتانش نجس شده است، آبی که دارد مثلا میتواند دستش را تا مچ دست تطهیر کند اما برای کل این قسمت کافی نیست. اینجا حکم چیست؟ آیا اون قسمتی را که میتواند تطهیر کند انجام دهد یا اینکه نه چون کافی نیست معذور است؟ می‌فرماید بل اذا کان موضع النجس واحدن، که مثال زدم اگر موضع نجس واحد باشد از مرفق تا سر انگشت و امکن تطهیره تا مچ دست لا یسقط المیسور، اون مقداری که میسر هست ساقط نمی‌شود. این لا یسقط المیسور دو منظور است، هم متن هم دلیل است. متن است یعنی همون مقداری که میسره، دلیل است قاعده میسور لا یسقط بالمأسور که از قواعد فقهیه مورد عمل فقهاست و متخذ از نص مشهور است که امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه فرموده است لا یسقط المیسور بالمأسور. حدیث مشهوره، معمولون به اندل اصحاب هم هست، جز مواردی را که اگر شما مثال برای شهرت عملی میخواید پیدا کنید که مشهور باشد به شهرت عملی، قاعده میسور است که حدیث لا یسقط المیسور سندش هرچند در حد اعتبار از لحاظ معایر رجالی نیست ولی مشهور به این حدیث عمل میکنه که که صاحب عناوین سید میر فتاح مراغی در کتاب العناوین جلد یک تحت عنوان قاعده میسور می‌فرماید که مستند ما در باره تطهیر نجاست هم شدت و ضعف نجاست هم که رعایت بشود یا تخفیف نجاست مستند ما قاعده میسور است. این قاعده میسور قاعده مسلم و شبهه در مقام عمل وجود ندارد، اما محققانی که به سند خیلی توجه میکنند طبیعتا سند خالی از اشکال نیست.
مسئول
بله. اشکال شما اینه که اینجا مستر چند درجه از عصر بالاتره، بعد عصر نیست که آب خریداری باشد یا سرما باشد یا سخت باشد، نه اینجا مستر یعنی دیگه راه ندارد، از عصر بالاتره. جوابش را سؤال شما جوابش را میداد که اولویت قطعی است در صورتی که عصر مانع نباشد، موجب سقوط نشود، به هیچ وجه استقرار که نمیشود موجب سقوط بشود. اینجا مستر است، مکلف، بیشتر از اون آبی دیگه ندارد، چاره ای ندارد، باید چه کند؟ اکتفا به اندازه میسور بکند. بعد میفرماید که بل ازا لم یمکن تطهیر لکن امکن ازالت العین وجبت، اگر تطهیر ممکن نیست ولی ازالت العین وجب، ولی ازالت العین ممکنه وجبت، به چه صورت؟ عینی است در لباس، عین نجاست رو لباس قرار گرفته است، مثلا خونی ریخته اونجا خشک شده و حجمش پیداست، خود خون رو لباس که خشکیده است ماهیت خون احساس می شود، وجوده. حالا تطهیر امکان ندارد، چه کند؟ ازالش ممکنه. آیا ازالم یمکنه تطهیر لکن امکنه ازالت العین وجبت؟ تطهیر ممکن نیست ولی ازاله عین ممکنه. آیا ازاله عین واجبه؟ تطهیر شرعی که نمیشود. شما میدانید در حالت اختیار، خوب دقت کنید، مثلا محل اطلاع هم هست، یک کمی دقیق هم هست، عمق ندارد، دقت فقهی میخواد، کسی در لباسش قطره خونی اصابت کرد و این خون هم خشک شد، الان خود اون خون با همون حجمی که در ذات خون هست وجود خارجی دارد روی لباس، این اگر با یک وسیله بگیریم از روی لباس بتراشیم و جدا کنیم تطهیر نمیخواد لباس، در حالت اختیار قطعا تطهیر واجب است. آفرین. از نظر فقه اهل بیت به طور قطع نیاز به تطهیر دارد. یک تبصره هست، این تبصره رو فقها ها نمیگن، منتها دقت کنی تبصره اینه که اگر خون لخت بود قابل نفوذ نبود، روی لباسی که اون هم حجمش طوریست که خیلی زود جذب نمی کند. اگر شما خون را پس از خشک شدن از لباس جدا کنید و یقین کنید، این تفسیر اینه، علم حاصل کنید که هیچ ذره از اون خون در این لباس دیگه باقی نمانده و نفوذ نکرده. اگر این علم حاصل بکنید می شود با ازاله ظاهری به توسط وسیله با تکاندن لباس و تراشیدن اون حکم به طهارت صادر کنید، اما حصول این علم و علم به عدم نفوذ موارد بسیار نادری است، معمولا نفوذ میکند. البته بازم اینو بگم، یه دقت عقلی بود، اون هم در یه وضعیت اضطراری، مسافرتی، جبهه کجایی، اما در شرایط عادی قطعا فقهن همان است که باید تطهیر کرد و به غیر تطهیر اکتفا نباید کرد. این کار مشکلی، من به قول آجای علیزاده ابنای عامه این کار بکنم. الان کفه زمین مسجد الحرام یه وقتی خودم دیدم قطرات خونی ریخته بود، پلیس رو صدا زدم، گفتش که باید دستمان کاغذی پاکش کنید. اون که راحت براشون ظاهرش که محبوب شد کافیست، اما ما در اون موزاییک، مخصوصا موزاییکی گفتید که قابل نفوذ نیست، اگر علم حاصل بکنیم، اگر یادتون باشه مطلب گفته بودیم که در قواعد و ظواهر و ادله تا وقتی برای ما اعتبار دارد اطلاقات و قواعد که علم وجدانی و خلافش نداشته باشیم. اگر علم وجدانی پیدا کنیم که نفوذ اینجا وجود ندارد، خود دیگه بعد از علم چیزی دیگه ای که وجود ندارد، ولی پیدا کردن این نقطه کار مشکلی است. چیزی که آقای آجای فهیمی میفرماید اون ظاهرا مربوط است به تطهیر حاجا، به این معنا که یک نجاست رو اگر با آب تطهیر بکنند ازاله عین بشود کافی است، دوباره پس از ازاله عین تطهیر مجدد لازم نیست، همون مرتبه اوله، غیر از جایی که از سوی شرع آمده است که تطهیر مرتبه. اصل در نجاست اینه که آبی که روش بریزد و با اون آب عین نجاست از بین برود، دیگه همون کافیست تطهیر جدایی لازم نداشته باشد. نظر مرحوم سید الحکیم شاید این باشه، اما روش رو تنظیم بکنن که الان تنظیم نشده است. بنابراین این صورت از مسئله را که برای شما شرح دادم دقت کنید، عبارت دو تا مطلب را اعلام میکند. مطلب اول این است که امکان ازاله باشد فقط خارجان به توسط عمل خارجی وسیله اون نجاست رو از لباس پاک کند، آبی دیگه در کار نیست. و اما اگر آبی در کار باشد که دائر باشد امرش بین اینی که از لباس ازاله شود، نجاست ازاله شود به توسط وسیله و از بدن ازاله نجاست به توسط آب صورت بگیرد، این صورت دیگری مسئله می شود که بعدن خواهد آمد. فعلا ماییم و یک نجاستی در لباسمون، آب نداریم، این اون نجاست موجوده. ما از لحاظ شرعی تطهیر را با ازاله این کافی نمی دانیم، باید به وسیله آب تطهیر بشود. در صورتی که ما میگیم ازاله منحصر است به تطهیر به آب، ولی اینجا ازاله به وسیله از وسائل خارجی دستی ممکنه با دست خودش با ابزاری بگیرد به سر مثلا چاخوی چیزی، اون نجاست رو از لباس خودش پاک کند، این کار انجام بدد یا ندد، بر فرض این که این عمل تطهیر نیست، بر فرض این که این عمل تطهیر نیست، ولی یک نوع پاکسازی عرفی است، این کار را بکند یا نه، سید می فهمد واجبت. سرش چه باشد الان براتون میگیم. سوال
اینجا عنوان نجاست
اون بحث بعدی تخفیف و تشدید رو در همین ادامه و مسئله بحث میکنم. در این رابطه که میفرماید وجبت ازالته، سید الحکیم میفرماید که قطعا حکم همین است، باید ازاله بشود، عین را باید از لباس جدا کرد و لباس را از اون آلودگی تمیز و پاکیزه کرد، مضافاً بر احتمال عرفی که اون عرف هم می شود بگیم عرف متشرع است، مضافاً بر تأیید عرف متشرعه روایتی داریم در این رابطه که به ما کمک میکند و این حکم صریحاً اعلام میکند. روایت کتاب وسائل جلد 2 باب 26 از ابواب نجاسات حدیث شماره 12، روایت به حضور شما روایت معتبری است. این روایت معتبرم یه خصوصیاتی دارد که براتون بخونم. سند روایت در حدیث شماره 8 آمده، بعد فرموده است که زاده و زاده تا رسیده است به حدیث شماره 12. این ترتیب هم یادمون نرد، یا وقتی می شود که سند در یک شماره روایت بیاد، روایات بعدی زاده یا قاله بیاد، خب طبیعتا سند همون سند قبلی است. الان سند در روایت شماره 8 آمده، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد. این قرب الاسناد رو به شما ظاهرم گفته باشم، قرب الاسناد یک کتابی است درباره اسناد روایات بحث شده، کتاب معتبری است. این کتاب جزء تألیفات حمیری است. عبدالله ابن جعفر حمیری شیخ القمیین و وجهه، شیخ در فهرست می فرماید این شیخ حمیری که وجه القمیین هست کتاب زیادی دارد، توحید و کتاب توحید و کتاب امامت و غیره، از جمله کتاب قرب الاسناد. کتاب قرب الاسناد کتاب یادمان نرد معروف معتبر، روایتی که از قرب الاسناد ذکر می شود دارای اعتبار، سه تا خصوصیت یادمان نرد. این عبدالله ابن جعفر در رجال در احادیث همین یکی، این قرب الاسناد و اسناد مشابه ها ذریعه مراجعه کنید، مشابه زیاد داره. قرب الاسناد معتبر رجالی حمیری این یکی، چند تاشو شما فعلا کار نداشته باشید. قرب الاسناد حمیری هم یکیه، ایشان چند تا قرب الاسناد نداره. این قرب الاسناد حمیری معتبره در رسائل به این برمیخوریم، قرب الاسناد کتاب معتبر، روایت که از این نقلشن معتبر، این یک. و بعد هم حمیری نقل میکند از عن عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر. حسن در حقیقت چه میشد؟ عبدالله ابن الحسن ابن علی ابن جعفر. عبدالله از جد خودش علی ابن جعفر نقل میکن. علی ابن جعفر که خب همه ما شکر خدا میشناسیم، و این عبدالله ابن حسن هم جزء اون قواعد استثنائی رجال، قواعد نادر رجالی است. اگه یادمان هست چه گفته بودیم؟ در آفرین، خداوند هر چه خواسته باشید برای شما عنایت کنند، که قواعد میگیرید ما لذت میبریم. یک قواعد، حالا عزیزان دیگه ناراحت نشد، خدایا این جمع هر چه خواسته باشد به لطف و کرامت عنایت بفرمایید. اینم کامل شد و بدون استثناء. به حضور شما یک قاعده استثنائی داشتیم و اون این بود که امامزاده هایی که بلا واسطه باشد یا با یکی دو تا واسطه ای که جد و پدر هم معروف و مشهور، خودش هم محترم باشد بین المؤمنین و اعمال افعال شایسته ازشان نقل بشود، اینا توثیقش عنوانشه. اصل در اینها این عنوان است که هم نسب و اصالت و سیادتش و جلالتش رو حفظ کرده، نقض و ضعف و اشکالی که اگر وجود داشته باشه باید ثابت بشه، و الا این مجموعه یه مجموعه است معتبر که نیاز به توثیق خاص دیگه نداره. توثیق امامزاده ها عنوانشان هست با یک خصوصیت که عمل صالح دیده شده ازشان و مورد احترام مردمه دیگه، وثاقت بالاتر از این نمیشه دیگه، اوثقل توثیقات میشه. این عبدالله ابن جعفر اگه بازم خواستید مثال پیدا کنید، بله، عبدالله ابن الحسن جزء همون موثق هاست، در رجال که مراجعه کنید توثیق خاص ندارد و حدیث معتبره. این سند روایات رو نقل میکنه تا میرسد به حدیث شماره 12، میفرماید و زاد علی بن جعفر روایت رو از کی نقل میکند؟ عن اخیه مصعب بن جعفر علیه السلام. شما
ببخشید میشه این شانی جا بسید فهمی امادرده که با یه واسطه یا دو تا خواه، اگه واسطه ها بیشتر بود
چی؟ اگر
بیشتر بود
در خوب بودن، بله، اشکالی ندارد. منتها در عرف، تا در عرف امامزادگی تا حد ستا نسبت به جدش تقریبا محفوظ و مضبوطه، از ستا که بیشتر بشود یک کمی نسبت میشود دیگه سید، دیگه امامزاده دیگه نیست، دیگه میشه سید. اگه اونجوری باشه به کل سیدا اعتماد کرد کارتا مشکل بشه.
برای
کل سیده ها میتونی مرمه های همسه بسید و خطبا جواب خطبا استجیر الله تعالی. بله و زاد و قال سألته عن الرجل يمر بالمكان فيه الأذرة فتهب الريح فتصفى عليه من الأذرة فيصيب ثوبه ورأسه يصلى فيه قبل أن يغسله سؤال ترجمهش که دیگه واضح هست و نیاز سریع اگر ترجمه کنین. سؤال کردم آقا امام مصبر جعفر را از کسی که از جای عبور میکند که مزبله ای هست و نجاستی هست، باد در وزش هست و از اون نجاست باد ذراتی را بر می دارد و به صوب اون عاور اصابت می کند، ذرات اون نجاست به صوبش و به سرش. یصلا فیه قبل ایغسله، آیا می تواند نماز بخوند در اون صوب قبل از این که اون صوب را تغسیل و تطهیر کند؟ قال نعم، یعنی ام تنها بود، نه نعم ینفضو بود و یسلی فلاس بتکند از لباس و از سرش اون ذراتی که ریخته است را دور کند، پاک کند، بعد از تکاندن نیاز به غسل و تطهیر نیست، نیاز به تغسیل و تطهیر نیست، میتوند نماز بخوند. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه در همون کتاب مستمسک جلد یک صفحه 553 می‌فرماید که این حدیث دلالتش بر مطلب گویا کامل است. از این حدیث استفاده می‌کنیم که اگر عین نجاست در لباس باشد باید اون عینو جدا کرد و از لباس تا اینکه بعد از تکاندن و جدا کردن نجاست از لباس زمینه آماده بشد برای خوندن نماز در اون لباس و نمازش درسته. این دلالت این کامل کنم چرا؟ این دلالت هرچند کامله و اشکالی درش دیده نمی شود. حالا اگر بگیم اینجا قطعا منظور از نجاست نجاستی است که از قطعا رطوبتی نداشته و جایی که نجاستی که رطوبت داشته باشد اونجا چه می شود؟ اشکالی که در روایت در این در دلالت این روایت میتونید در نظر بگیریم این است که این روایت انصراف قطعی دارد به موردی که نجاست خشک هست و قاعده فقهی داشتیم که چه بود؟ کلو یابسن زکی، تنجیس نمی کند، تکاندنش کافیست، ازاله واقعی صورت گرفته، هیچ بحثی نیست.
هر که تطهیر تطهیر اینجا به ازاله شد،
یعنی موضوعا بله، نه این تطهیر نیست اصلا، این ازاله نه تنجیس نشده، آمده نجسی یک عین نجسی رو لباس آدم قرار گرفته و اون زدوده شد، کنار گذاشته شد، تنجیسی نشد، نفوذی در کار نیست، سرایتی در کار نیست، تنجیس صورت نگرفته. اشکال کار همینه، چون این روایت اختصاص دارد به نجسی که یابس باشد. مدعای ما مطلقه، نجاست در لباس اصابت کرده ولی عینش الان موجوده، اگر واقعا خشک خشک باشد که سید طباطبایی یزدی قطعا در او شک ندارد که تکاندن لباس و دور کردن نجاست از لباس یه امر وجدانی و قطعی است و در اون جهت شکی وجود ندارد. بنابراین سیدان الاستاد که به این روایت استناد نمی کند، سرش این باشه که این روایت دلالت بر اثبات مدعا ندارد. چه می گفتید شما؟
شبهشون موضوعی است. معلوم نیست که اون خواهدی که استدراد رو لباسید باشه.
بله، شبه موضوعی. بله بله، بسیار خدا انشاءالله به خوبی های شما بیفزایید. شما شخصیت بسیار خوبی هستید. فرض ما این است جناب آقای ترابی که فرد میگد احساس کرده و علم حاصل کرده است که این قضیه محقق شده است، اما اگه شک داشته باشیم سوال و موضوع مسئله فرق میکنه. موضوع مسئله این است که مکلف یقین میکند که نجسی آمد به لباسش قرار گرفت، نجس آمد، ذرات از نجس به سرش رسید، شکی در کار نیست. اگر شکی در کار باشد موضوع مسئله دیگری می شود. این مطلبه که تا اینجا گفتیم. سیدان الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 381 تا صفحه 383 می فرماید که ازاله عین نجس از لباس علل مبناست، نه به طور مسلم، برای اینکه مبنا را باید ببینیم درباره حمل نجس در صلات. اگر گفتیم حمل نجس در صلات موجب بطلان صلات است، بله در این صورت این عین نجاست باید زدوده بشد که حمل صدق میکند. اما اگر گفتیم که نه، حمل نجس در صلات ضرری ندارد. چرا؟ چون دلیلی که ما داریم لباس متطهر باشد، بدن متطهر باشد، اما شیء نجس همراه مصلی باشد دلیل نداریم. عدم الدلیل کافی است بر عدم اعتبار، که می فرماید این مطلب بعید نیست که اعلام بشود که حمل نجس در صلات اشکال ندارد. پس از که گفتیم حمل نجس در حال صلات اشکال ندارد، زدودن و کنار گذاشتن نجسی که رو لباس آدم هست عین اون نجس و تنجیسی صورت نگرفته فرق نمی کند. حمل نجس اشکال ندارد، اما اگر تنجیس شده باشد اون موضوع جدایی است. خود عین اگر باشد که حمل نجس دلیلی ندارد. اما در آخر یا در فتوا می فرماید که الاحوت والاولا رفع این نجاست. مطلبی است که مکرر گفته ایم، بله، که نظر ایشان در اصول و در فقه فرق میکند. در فقه احتیاط میکند و در اصول استدلال میکند. از نظر ادله ازاله عین نجاست دلیلی ندارد، در صورتی که هم به نجس اشکالی نداشته باشد، اما از لحاظ عملی فقهن الاحوط والاولا ازاله است. در این مسئله تقریبا یه تتمه دیگه را هم بگیم، بعد ببینیم که تحقیق چه می شود. مطلب سوم که 3 اضراب دارد این مسئله. اضراب اول چه بود؟ اذا کان موضع نجس واحد. اضراب دوم اذا لم يمكن التطهير لكن امكن ازاله العين. اضراب سوم بل اذا کانت محتاجتن الى تعدد الغسل و تمکن من غسلت واحدت فالاحوط عدم ترکها لانها خفت نجاست الا ایستلزم خلاف الاحتیاط من جهت اخرى. اضراب سوم چه شد؟ اگر نجاست نیاز به تطهیر مرتین داشته باشد، مثل نجاستی که از قبل بول آمده باشد، بدن یا لباس متنجس است به بول، آبی که دارد یک بار میتواند تطهیر کند و تطهیر بول نیاز به دو بار دارد، آیا این فرد به تطهیر مره واحده مبادرت کنند یا نه؟ سید می فرماید سید طباطبایی یزدی که این مسئله هم مثل مسائل قبلی است، باید مبادرت بشود به تطهیر، در صورتی که تطهیر نیاز به تعدد عمل داشته باشد، یک بارم تطهیر بشود بازم تأثیر گذار است. چرا؟ چون که نجاست تخفیف پیدا میکند، نجاست مراتب دارد، یک مرتبهش با تطهیر اول، مرتبه کاملش به تطهیر دوم، در مرتبه اول تخفیف شده. تخفیف هم برای ما در فقه قابل توجه هست که باید رعایت بشود. این مطلبی بود که سید می فرماید. سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که انما این مسئله یک مطلبی درستی است و اشکالی از سوی فقها در این رابطه دیده نمی شود، مگر اینکه اشکال از سوی دیگری بیاد. از کجا؟ از این جهت که اگر یک بار تطهیر بشود، اون غساله که با محل طاهر دیگر کناریش اتصال برقرار کند، غسالهی که متنجس است اون محل طاهر را نجس میکنند، توسعهی در نجاست میشود. تطهیر که نشده است هیچی، توسعهی در تنجیس شده است. لذا سیدنا الاستاد میفرماید که باید، به کلمه باید نداره، میگه لا بأس به ترک تطهیر. شرحی که میداد این است که غساله اول متنجس است و متنجس منجسه، محل طاهر مجاور رو که وصل میشود تنجیس میکند، تطهیری که نشده تنجیس هم وسعت پیدا کرده. اگر بگید سید الحکیم تبصره دارد، تبصرهش اینه که گفته می شود غساله مسئله است، غساله تا از محل تطهیر فاصله نگیرد حکم به تنجس در بارش صادر نمی شود، این غساله در محل هنوز از محل جدا نشده، پس حکم متنجس روش بار نمی شود. متنجس که نبود منجس هم نیست، گسترش در تنجیس هم صورت نمی گیرد. سیدنا استاد می فرماید که این حرف یه چیزی خیلی عجیبی است که در شرع بگیم یک غساله متنجس تا وقتی که فاصله نگرفت متنجس نیست، فاصله گرفتن ملاک تنجس بشود. در شرع هم چیزی نده که فاصله گرفتن از محل سبب تنجس بشود. این چیزیست که در مائده شرع هنچی چیزی وجود ندارد. برابر این اون غسال اولی که متنجس هست طبیعتا محل مجاور خودش رو هم تنجیس میکند. احتیاط این است که اجتناب بشود. این کل بله آقای لنکرانی تخفیف که میداد، اونم تخفیف دادنش هم فیه بحثو. اولا واقعا تخفیف که میداد به طور تفکیکی هم تخفیف میداد یا نمیداد، آنچه که مسلم است اینو بخواستم بگم که نشد شما گفتید الان بگم. اولا تخفیف محل کلامه. چرا؟ چون آنچه که ما میبینیم تخفیف در صورت انزمامه. دو تا تطهیر اگر با هم منظم باشن، تطهیر اول تخفیف، تطهیر دوم تطهیر کامل. اما اگر منفک باشن آیا تخفیفی به وجود میاد یا نمیاد، مطلبی است که دلیل اثباتی میخواد. این اولا و از انحلال خبری است. و ثانیا پس از که گفتیم غسالش پاکه یا نجسه، قطعا غسالش غساله اول متنجسه. اینه که شرعا گفتیم غساله اول قطعا متنجسه، منجس هم خواهد بود. در این رابطه بحثی نیست. جنبندی مسئله برای فردا انشاءالله. صلوات خدا.